سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: محمد انی فتمر در نشست امروز گروه تماس افغانستان در سازمان همکاری شانگهای روی فشار بر طالبان به خاطر برقراری آتش بس گفتگو کرده
و آقای اتمر ابراز داشتند که از اعضای از کشورهای اعضا درخواست کرده است که سری گروه طالبان فشار بیارند.
تلاش ها برای سرگیری مذاکرات دوحه هم شدت گرفته. انتظار می رود یک هیئت از سیاست مداران افغان جمعه آینده به قطر برود. مردم در این میان از طرف های درگیر جنگ چی می خواهند؟
یک روزم که سال آرامی باشه در وطن ما بهتر از جنگ است. ما باورمند هستم که این دفعه بس شاید فکر دیگری باشه.
در مسائل جهان از تلاش برای اختطاف یک خبرنگار ایرانی در داخل امریکا جزئیات خواهیم داد.
مسیح علی نژاد از FBI تشکر کرده برای خونسا کردن طرح ربودن خودش.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
سازمان ملل متحد میگوید که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان به مناسبت عید قربان آتش بس کنند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار پایان خشونت‌ها در افغانستان شدند و پیکینگ از پاکستان خواست کاملان کشته شدن شهروندان چین را شدیداً مجازات کند. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که به مناسبت عید قربان آتش بس کنند. این سازمان همچنان میگوید که در مورد پخش گزارش‌ها درباره نقض جدی حقوق بشر در افغانستان شدیداً نگران است. دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما با پخش خبرنامه‌ای گفته است که گزارش‌های از نقض حقوق بشر در محلات متاثر شده از حمله‌های نظامی جاری پخش شده. در خبرنامه آمده که گزارش های نگران کننده از قتل، بدرفتاری، آزار و اذیت و تبعیض گسترده سبب ترس شده. یوناما گفته است که عاملان این چنین اعمال باید پاسخگو باشند، اما از کدام گروه مشخص به عنوان عامل نقض حقوق بشر نام نبرده. پس از آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می از افغانستان، طالبان حمله هایشان در گوشه های مختلف این کشور را آغاز کردند و در هفته‌های اخیر کنترل ده‌ها ولسوالی را در دست گرفتند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند که برای جلوگیری از زیان رساندن به غیر نظامیان از بخشهایی از کشور عقب نشینی تکتیکی کردند و اطمینان میدهند که این ساحات را دوباره تصرف خواهند کرد. در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، آنها امروز خواستار پایان خشونت‌ها در افغانستان شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنان از حکومت افغانستان خواستند که موضعش را به خاطر ثبات در این کشور قوی‌تر سازد. محمد هنی فتمر وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این نشست به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا نقش ناظر را در سازمان همکاری شانگهای دارند. چین، هند، روسیه، تاجیکستان، پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان اعضای دائمی سازمانند. به دنبال افزایش خشونت‌ها در افغانستان، برخی از کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان اخیراً به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند. هزاران خانواده به اثر جنگ در حومه‌های شهر قندوز از خانه‌هایشان بیجا شدند. نسیمه، مادر 6 فرزند، یکی از آنان است. او می‌گوید که همسرش در جنگ کشته شده. نسیمه با فرزندانش به منطقه ناصریت در شهر قندوز پناه برده.
اینجا به سر می‌بریم. خداوند بالای ما رحم کند. فرزندانم کوچک هستند.
با گفته مقامات محلی قندوز، جنگ جاری حدود 12,000 خانواده را در این ولایت بیجا کرده. به اساس گزارش‌ها، طالبان پس از گرفتن کنترل چند ولسوالی قندوز بر حمله به شهر تمرکز کردند. پیکنگ از پاکستان خواسته است کاملان کشته شدن چندین شهروند چین را شدیداً مجازات کند. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که امنیت شهروندان چین و سازمانها و پروژه های آن کشور در پاکستان باید تأمین شود. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در رویداد امروز دست کم 13 تن با شمول 9 شهروند چین و 2 سرباز پاکستان کشته شدند. رویداد به اثر انفجار در یک بس حامل انجینران و کارگران چینی یک پروژه برق آبی در شمال پاکستان در نزدیکی مرز با چین رخ داد. نوعیت انفجار هنوز مشخص نشده. چین کار تطبیق پروژه داسو را در ایالت خیبر پختونخوا به عنوان بخش از طرح یک کمربند یک راه پیش میبرد. تا هنوز کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و 4 شهروند ایران در شهر نیویورک به طرح‌ریزی دسیسه اختطاف یک روزنامه‌نگار ایرانی مستقر در ایالات متحده متهم شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت که این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بدرفتاری‌های حقوق بشری از سوی حکومت ایران را افشا کرده. این وزارت گفته که روزنامه‌نگار شهروندی ایالات متحده را دارد و در منطقه بروکلین شهر نیویورک زندگی می‌کند، اما نامش را افشا نکرده. مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده. خانم علی نژاد کمپاین‌هایی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری در ایران راه اندازی کرده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه به همکاری تکنیکی تایر روشان در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که در خبرها هم شنیدید، در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، آنها امروز خواستار پایان خشونت ها در افغانستان شدند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده اشتراک کرده. آقای اتمر در صحبت با خبرنگاران گفته که کشورهای عضو شانگهای با همکاری جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیاورند تا آتش بس کنند. علی شیر ظریفی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کرده. در گفتگوی تلفنی که ساعت پیش با او داشتم از ظریفی پرسیدم که در نشست امروز بیشتر در رابطه با افغانستان آقای اتمر چی گفته؟ او برایم گفت
پس از انجام قسمت اول نشست، وزیر امور خارجه تاجیکستان و دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای در حضور ژورنالیستان گفتند که ما از در برابر دورنمای همکاری های این سازمان یک موضوع داغ، یک موضوع بسیار مهم، این وضع افغانستان بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افزایش ناامنی ها در این کشور نگرانی عمیق خود را اظهار داشتیم. در قسمت دوم پس از نصف روزی که در نظر بود گروه تماس سازمان همکاری شانگهای افغانستان برگزار گردد، پایان قبل از این وزیر امور خارجه افغانستان با ژورنالیستان یک صحبت داشته است که در آنجا گفته است که در خود این نشست ما از اعضایان سازمان درخواست کردیم که با همون توافق و سند و همکاری هایی که با جانب افغانستان دارند، یعنی که اجماع توافق خود را با افغانستان حفظ کنند. و آقای اتمر ابراز داشتند که از اعضای از کشورهای اعضا درخواست کرده است که با همچنین از با جامعه جهانی در همکاری با جامعه جهانی سری گروه طالبان فشار بیارند تا به آتش بس آنها راضی شوند. و دیگر پهلوی مسئله این بود که آن کس همچنین ایلاوه نمود که کشورهای سازمان از این گروه طلب کنند و سر آنها فشار بیارند که آنها همون موافقت نامه صلح دوحه را عملی نمایند. و در برابر این بعضا نگرانی ها از همکاری گروه طالبان با بعضی از کشورها، بعضی از کشورهای منطقه که اخیراً رسانه‌ای شد صدا داد.
در داخل تاجیکستان مقامات در رابطه با شدت نامنی های اخیر در افغانستان چی میگن؟
مقامات تاجیکستان نیز پیوسته نگرانی های خود را ابراز می‌دارند و اخیراً طور در رسانه ها نیز نشر شد. سخن در برای آن می رفت که حدودی 20,000 افسری احتیاطی در نظر است که در حالت آماده باش باشند و همیشه نگرانی ها از آن که در قسمت شمالی افغانستان یعنی که در مرز با تاجیکستان حالا حضوری بیشتری طالبان به نظر می رسند، یعنی منطقه های بیشتر رو زیر نفوذ خود گرفتند. پیوسته نگرانی ها از سوی مقامات کشور صدا می دهد.
نامنی های اخیر در بدخشان افغانستان باعث شد که شمار از مردم خانواده ها هم به بدخشان تاجیکستان انتقال بیابند و پناه ببرند. وضعیت از اونا چیگونه است دوجا؟
در حالت های جداگانه بعضن آمارهای نشر شد که مثلا بیش از 1,000 نفر در یک حالت مثلا با از مرز عبور کردن و از این جانب مقامات تاجیکستان خصوصا مقامات ولایت مختاری کوهستانی بدخشان خبر دادند که آنها را پذیرفتند و در خیمه ها یعنی که در شرایطی خوب قرار دارند. بخشی از آنهایی که به طرف تاجیکستان آمده بودند دوباره به جانب افغانستان انتقال داده شدند.
علیشیر ظریفی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود که در مورد سخنان امروز محمد انیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای جزئیات می‌داد. با تجدید عملیات طالبان در نقاط مختلف افغانستان، تلاش‌ها برای تسریع گفتگوهای صلح با طالبان در میان مقام‌های افغان شدت گرفته. برخی از سیاستمداران افغان گفته میشه که جمعه آینده به دوحه قطر سفر میکنن. منابع در حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخوان نامهایشون گرفته شوه بر رادیو آزادی تایید کردند که نهایت متشکل از سیاستمداران بلندپایه کشورند و به هدف از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان و تسریع گفتگوها به قطر میروند. گفته شده که عبدالله عبدالله و عامد کرزی هم در ترکیب هیئت حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوید.
دور تازه از تلاش‌ها برای تحقق گفتگوهای صلح به راه افتاده است. قرار است هیئت متشکل از برخی مقام‌های حکومتی و سیاستمداران مطرح افغانستان برای تسریع گفتگوهای صلح به قطر بروند. برخی منابع آگاه در حکومت به رادیو آزادی گفتند که قرار است این هیئت جمعه آینده به دوحه سفر کنند. منابعی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان گرفته شود گفتند که هدف از این سفر تلاش برای از سرگیری گفتگوهای میان حکومت افغانستان و طالبان و تسریع آن است. به گفته منابع در این هیئت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، عبدالرشید دوستام، گلبدین حکمتیار و سلام رحیمی حضور دارند. سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و محمد محقق مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی در پیام کتبی برای رادیو آزادی عضویتشان در این هیئت را تایید کردند. آقای محقق همچنین تایید کرد که این هیئت جمعه به قطر خواهد رفت، اما درباره جزئیات سفر و نامهای دیگر اعضای هیئت توضیح نداد. با این حال طالبان از سفر احتمالی هیئت استقبال کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برای رادیو آزادی گفت که مذاکرات پیش از این آغاز شده و اگر شخصی برای حل مشکل بیاید آنان آماده گفتگو هستند. این در حالی است که در دو هفته گذشته نشست های منظم میان گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه برگزار و بحث در مورد موضوعات اصلی صلح آغاز شده است. در همین حال زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر تازه‌اش به قطر با هیئت های مذاکراتی دو طرف دیدار و بر لزوم تسریع در گفتگوهای صلح تاکید کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفتند که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان به زودی تسریع خواهد شد. این تلاش‌ها در حال است که همزمان با خروج نیروهای خارجی از اول ماه می گذشته، خشونت‌ها در افغانستان شدت گرفته و حکومت این کشور و طالبان از دست به دست شدن برخی ولسوالی‌ها خبر می‌دهند. قرار است خروج نیروهای خارجی از افغانستان در آخر ماه اگست پایان یابد.
با تجدید عملیات در نقاط مختلف افغانستان از سوی گروه طالبان، حالا بیشتر روی برقراری آتش بس تاکید می شود، به ویژه در روزهای عید قربان که هفته آینده است. مردم در مورد آتش بس 30 روزه چی می گویند؟ شما را از آنها از گوشه و کنار افغانستان پیام هایشان را در این مورد با رادیو آزادی شریک ساختند.
یک روزم که سال آرامی باشه در وطن ما بهتر از جنگ است. این ظلم که امروز بر مردم ملت مسلمان و مجاهد افغانستان از طرف پاکستان و ISI و کشورهای همسایه ما بال ما دوام داره، یک ظلم ستم ما بال مردم ما. چه وقت های ملت افغانستان، های مردم عزیز، های مردم رنجیده و ترسیده، چه وقت هوشیار میشین؟ چه وقت یکی با دیگر دست میدین که ظلم و ستم خارجی بال ما نباشد؟ زن از ما بیوه، اولاد از ما یتیم، زن تقریب بال ما. امروز نه طالب و نه حکومت هر دو صلح میتونند بخواهند. صلح از طرف طالب و دولت هست. هر دو خواهش میکنند که صلح کنند، دشمنی با مردمتان نکنند. آتش بس انشاءالله میشه در امه ایام عید. تا دیگه قبلا هم آتش بس شده بود اما موقتی بود. من باورمند هستم که این دست آتش بس شاید شکل دیگری باشه. باورها و اشتراکات بسیار نزدیک دارن با طالبا و طالبان اگر غرور کاذبشان بگذاره و این آتش بس موقتی روزهای عید، ما باورمند هستم انشاءالله به یاری خداوند را تبدیل به آتش بس دوامدار شود.
در روز آتش بس کدام فایده نمی داشته باشه. زمان آتش بس کدام مفهوم خود ثابت میکنه که دو طرف از اوصاف نیک از صدق دل با اخلاص قرآنی مثلا پای باند آتش بس ده به اساس منافقت که در 3 روز من گذاری کنه پول و پلچگه بعد از این مثلا من از مردم قربانی بگیره.
به نظر ما که یک شهروند یعنی وطن هستیم، تا جایی را که میبینیم یعنی برادرای طالب ما ملامت از هر جایی که ما میبینیم یا حمله میکنه، دائم از یک طرف گپ صلح میزنه از یک طرف جنگ و جدل روان است. دیگر خدا کنه که صلح بکنه کلگی مردم افغانستان بی صبرانه منتظر صلح است. اگر صلح شد کلگی مردم خوش است.
دیدگاه شما را از مردم را در مورد برقراری آتش بس احتمالی شنیدید. بریتانیا گفته اگر طالبان در قدرت شریک شوند در سطح رهبری دولت آنها همکاری خواهد کرد. جزئیات تا لحظات دیگر.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
همانطور که پیشتر هم گفتم، وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه خود به روز سه‌شنبه با دیلی تلگراف گفته که اگر طالبان در قدرت شریک شوند در سطح رهبری دولت با آنها همکاری صورت خواهد گرفت. در این حال مسئولان ریاست جمهوری افغانستان هم به این باور هستند که طالبان اگر دست از جنگ بردارند و به میز مذاکره برگردند، می توانند از طریق انتخابات در قدرت سهیم شوند. جزئیات در این گزارش.
رحیم شاه صافی سرباز پیشین اردوی ملی در جنگ با طالبان در ولایت زابل 5 سال پیش دوپایش را از دست داد. این قربانی جنگ میگوید اگر طالبان جنگ را متوقف کنند و بر روند صلح بپیوندند، حاضر است این گروه را ببخشد.
خواستیم از مذاکرات صلح هستند که صلح بیاید. طالبان افغانستان اگر خود افغان میگن بیاین، ما دا قربانی دادیم، یا اگر بیاین واقعی صلح کنن و به ملت بپیوندن و تیر شون از این جنگ، ما قربانی برش تیر هستیم، نمی بخشیم. واقعیا باز نمیاین و تیر نمیشن از دیگه پا باز ما طرف جنگ هستیم.
کمیته قربانیان جنگ افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری از طرفهای جنگ خواست که و پشت میز مذاکره بنشینند. مسعود صافی مسئول این کمیته به رادیو آزادی گفت:
از تمام گروهای نمی است که افغانستان جنگ میکنه، به او طالب باشه، به دیگه گروه باشه، او همسایه ما است که پاکستان و ایران و دیگه مملکت مداخله میکنه، و یا حکومت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان رضوان صدا میکنیم که جنگ رای حل نیست. ما بر صلح ضرورت داریم، افغانا بر صلح ضرورت داره.
این در حالی است که بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفته که در صورت سهیم شدن طالبان در قدرت با دولت افغانستان، این کشور حاضر است با این گروه کار کند. وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در مصاحبه با دیلی تلگراف گفت که دولت در افغانستان هر چه باشد، این کشور حاضر است به شرط رعایت برخی از هنجارهای بین‌المللی با آن کار کند. با این حال بن والاس هشدار داد که بریتانیا هر گونه رابطه را اگر رفتار مغایر با حقوق بشر داشته باشند بررسی خواهد کرد و افزود: برای صلح شما باید یک شریک باشید، در غیر این صورت در خطر انزوا قرار دارید و انزوا شما را به جای خواهد برد که از آنجا آغاز کردید. مسئولان دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز به این باور هستند که طالبان اگر دست از جنگ بردارند و به میز مذاکره برگردند، می توانند از طریق انتخابات در قدرت سهیم شوند. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:
طبق طرح سه مرحله صلح رئیس جمهور اسلامی افغانستان، طالبان اگر دست از خشونت و جنگ بردارد و صادقانه به میز مذاکرات حضور پیدا نماید و با مردم افغانستان صلح کند، می توانند از طریق انتخابات در قدرت و حکومت سهیم شوند.
این در حالی است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان هفته پیش ادعا کردند که 85% خاک افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند. از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 95% پیش رفته است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که قرار است هیئت افغان به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی در نشستی که فردا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود اشتراک کند. در این نشست حدود 40 نماینده کشورهای سازمانهای جهانی کشورها و سازمانهای جهانی اشتراک می کنند و این نشست دو روزه تحت عنوان آسیای میانه و جنوبی، اتصال منطقوی و چالش‌ها و فرصت‌ها برگزار شده. همکارم در این مورد با لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، گفتگوی تلفنی کرده و در نخست از او در مورد چگونگی این نشست پرسیده.
این نشست در سه محور اساسی بحث میکنه: آسیای میانه و آسیای جنوبی. در این میان نقش افغانستان بسیار برجسته است. افغانستان در جنوب آسیا، افغانستان بستر اتصال آسیای میانه با آسیای مرکزی است. ذهنیت کلان که در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی حاکم است ایست که با توسل به چی روی کردهای آسیای جنوبی بتانه به منابع آسیای مرکزی دسترسی پیدا بکنه و آسیای مرکزی هم پیوسته یا آسیای میانه هم پیوسته تلاش میکنه تا منابع سرشار خود را بر نقطه پرجمعیت جنوب آسیا که پاکستان و هندوستان است برسانه. در این میان نقش افغانستان نهایت برجسته است.
این شست میتونه که چی هدف را در پی داشته باشه؟
شناسایی و بازخوانی چالش ها و فرصت های آسیاست در کل، به خصوص فرصت هایی که بین آسیای میانه و آسیای جنوب آسیا مطرح است و افغانستان که در واقع در یک نقش محوری در اتصال مباحث منطقوی داره. اینا محور اصلی موارد است که محور اصلی این نشست را شکل میده.
از دید شما منحیث شخصی که از سخنگویان حکومت هستین، در چنین شرایط برگزاری چنین نشست‌های چقدر میتونه که مفید باشه؟
خب این نشست از منظر دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهایت حائز اهمیت است، به خصوص در شرایط موجود که یک سلسله نگرانی‌ها در آسیای میانه به وجود آمده. این نشست میتونه در واقع یک تصویر مثبت را برای آسیا بده، فرصت های آسیا را برجسته میسازه. این نشست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص رئیس جمهور افغانستان در این نشست دیدگاه اقتصادی افغانستان را، دیدگاه تجارتی افغانستان را، دیدگاه ترانزیتی افغانستان را به صراحت مطرح خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در رابطه با نقش و جایگاه افغانستان در راستای تقویت اجماع منطقه‌ای، در راستای اتصال منطقه‌ای، در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بیان خواهد داشت. فلحاظ این نشست برای افغانستان بسیار حائز اهمیت است.
لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید که دستگاه استخباراتی ایران تلاش کرده تا یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی را از شهر نیویورک اختطاف کند. نام خبرنگار و فعال حقوق بشری در خبرنامه وزارت عدلیه آمریکا نیامده، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی تایید کرده که او هدف ای آدم ربایی بوده. در این رابطه بیشتر با پروانه و ایتمنش خبرنگار رادیو آزادی در بخش ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم که آخرین جزئیاتی قضیه چیست؟
همونطور که شما هم اشاره کردید، وزارت عدلیه یا همونطور که ما میگیم دادگستری آمریکا اعلام کرد شب گذشته که در پی پیگیری هایی که داشتن در طی 8 ماه گذشته متوجه شدن که افرادی در تلاش بودن تا یک شهروند ایرانی آمریکایی رو که روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن نیویورک هستش رو بازداشت کنن، که این فعال حقوق بشر مسیح علی نژاد هست. دادگاه فدرال آمریکا هم اعلام کرده که 4 نفر در ارتباط با این پرونده متهم هستند به روبودن خانم علی نژاد و همچنین دور زدن تحریم ها، پولشویی و کلاهبرداری های بانکی. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این بیانیه پلیس فدرال آمریکا در پیامی توییتری از FBI تشکر کرده برای خونسا کردن طرح روبودن خودش.
مسیح علی نژاد چهره شناخته شده در بین ایرانی هاست. از فعالیت هایش کمی به شنونده ها بگوین.
مسیح علی نژاد قبل از سال 2009، قبل از انتخاباتی که خب احمدی نژاد به صورت تقلبی پیروز انتخابات شد، در ایران روزنامه نگار سرشناسی بود. او یکی از کارهای مهمی که کردش فیش حقوقی نمایندگان مجلس رو که مدعی بودن حقوق بسیار کمی دارن منتشر کرد، پیدا کرد و بر پایه اون نشون داد که چه حقوقهای بالایی این نمایندگان مجلس دریافت میکنن، که به خاطر همین مورد خشم حکومت قرار گرفت. در همون سال نامه‌ای به اوباما رئیس جمهور آمریکا که نوشت و از او خواست که به عنوان اولین خبرنگار ایران وارد آمریکا بشه و با اون مصاحبه کنه. ویزای او که اومد مصادف شد با جنبش‌های مدنی در ایران و ایشون دیگه نتونست به ایران بازگرده. از همون تاریخ ایشون فعالیت‌های حقوق بشری خودش رو آغاز کرد، کمپین آزادی‌های یواشکی که از زنان می‌خواست حجاب خودشون رو بردارن، عکساشون رو بفرستن، سر و صدای بسیاری کرد در میان ایرانی‌ها، میلیون‌ها نفر فالوور داشتشون کمپین در فیسبوک. بعد کمپین چهارشنبه های سفید بود که از زنان خواست روسریاشون رو بردارن، روزهای چهارشنبه سفید سرشون کنن و بر چوبی بگیرند و علیه حکومت وارد بشن، و کمپین دوربین ما اسلحه ما که وقتی کسی به زنی تعرض میکنه و یا از زنی میخواد که مثلا حجابش رو رعایت کنه، از اون زنان خواستن که با دوربین موبایل خودشون فیلم بگیرن و بفرستن، که همگی این کمپین ها خشم حکومت رو برانگیخته.
حکومت جدید ایران در رابطه با قضیه تلاش برای آدم ربایی مسیح علی
احمدی‌نژاد چی گفته؟
هنوز مسئولان جمهوری اسلامی واکنشی نشون ندادن. خب هر واکنشی نشون بدن به نظر من واکنش غلطی خواهد بود، ولی در پیش از این دو بار حداقل ربایش داشتن روح الله زم، روزنامه نگاری رو که از فرانسه به عراق رفته بود دزدیدند، بعد دادگاهی کردن و متاسفانه اعدامش کردن، و جمشید شارمهد عضو یک گروه مخالف جمهوری اسلامی رو هم در دبی رو بودن و الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هست. و در همه این موارد جمهوری اسلامی اعلام کرده که این افراد رو بوده و در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست.
پروانه وید منش خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. باز هم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که به مناسبت عید قربان آتش بس کنند. در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امروز آنان خواستار پایان خشونت‌ها در افغانستان شدند. هزاران خانواده به اثر جنگ در حومه‌های شهر قندوز از خانه‌هایشان بیجا شدند. پیکینگ از پاکستان خواسته است کاملان کشته شدن چندین شهروند چین را شدیداً مجازات کند. و 4 شهروند ایران در شهر نیویورک به طرح‌ریزی دسیسه اختطاف یک روزنامه‌نگار ایرانی مستقر در ایالات متحده متهم شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی.
آینه روز ورزش.
مسابقات انتخابی مشت زنی در هرات با حضور 80 ورزشکار از 12 باشگاه به پایان رسید. مجیب کاری‌زاده عضو کمیته ملی المپیک برای آزادی گفت که هدف از برگزاری مسابقات که سه روز پیش آغاز شده بود انتخاب چهره‌های برتر برای عضویت تیم ملی گفته شده است. این رویداد در 3 گروه سنی جوانان، نوجوانان، بزرگسالان برگزار شده بود و امروز به پایان رسید. عبدالرزاق ممرک به عنوان نماینده رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان به منظور انتخاب بازیکنان برتر به تیم ملی زیر 20 سال افغانستان از میان مهاجرین فوتبالیست در ایران راهی آن کشور شد. تیم ملی فوتبال امید افغانستان در گروه C رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا با تیم‌های بحرین، عراق و مالیو گروه است. این مسابقات در حال از ماه اکتبر در بحرین میزبانی خواهد شد که تمرینات تیم امید نیز پس از گزینش نهایی بازیکنان و تشکیل تیم برای آمادگی هر چه بهتر و حضور قدرتمند در این مسابقات آغاز خواهد شد. تیم‌های ملی ایتالیا و آرژانتین به احترام مارادونا در ناپل دیدار می‌کنند. با گزارش رسانه‌های خارجی، اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی برای دیدار بین ایتالیا قهرمان جدید اروپا و آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی در حال مذاکره هستند. تارک فونیا گزارشگر ورزشی نیویورک تایمز نوشته که این گفتگوها در سطح پیشرفته قرار دارد و قهرمانان جدید جام ملت‌های اروپا و جام ملت‌های آمریکای جنوبی در نظر دارند یک بازی دوستانه برای گرمی‌داشت استوری که در فوتبال هر دو کشور خوشت روشی درست کنید.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین و ما را همراهی میکنین. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارن. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پیدگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برای تان تقدیم می گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
شکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، بیننده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوق دانا ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. این اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. این موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر رو بگیره، به معنی از این که جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر رو بگیره. سوم مرحله، در حین گرفتاری وقتی که یک کس یا بالاش مجنی علیه به حساب قرار میگیره به اساس قانون، یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به با یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه، در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا سارندولی زیصلاح اصدار یافته باشه. اگر جرم مشهود نباشه، وقتی که اگر جرم مشهود باشه، او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته، پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار، علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین؟ میگه باز حوزه که رفتی میفهمی. نه خیر، این حوزه رفتن نیه که یه باز حوزه برا بفهمه. قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا سارندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده، شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه، در اونجا قبلا انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافع حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شود که گویا امی عمل ناشدنی را بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میکنه. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه، در مورد از او توضیحات از او خواسته شود. در اینجا او حق سکوت را داره. این نمی چند وصول بود که خدمت شما معرض کردم.
زنده باشین. سیره صاحب، زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، با این اساس ورق سارندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر را به شما اعزام نمودیم که ما در صحیح شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که در قلباب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما امر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محل که سکونت دارن زندگی میکنن، شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشند. به مجرد که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم، از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کنین. وقتی که در باز میشه، میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایست. چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. اینم اینجا است که خواسته به منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با حوزه در ارتباط هستین، با امر حوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا افراد اشخاصی در غیر ازوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خود میکنه از طرف ارگانهای ضبط، اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشد تا خدا نخواسته مشکل واقع نشود.
تشکر بسیار زیاد آقای سیرت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
مقابر مرا از نزدیک دوبار باخت من ایونات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز سلام، اولین و یا قدیمی ترین شهر کدام است؟ شهرها کدام میارها را داشته و در زندگی انسانها چی ارزش و اهمیتی دارد و فرهنگ شهرنشینی تا چی در شهرهای افغانستان به خصوص کابل مراعات می شود؟ با این موضوع می آییم به سوی شما. ابتدا از پیشینه و اولین شهرها در جهان و افغانستان برایتان می گوییم. این که شهرها کدام میارها را داشته و چی تفاوتهایی در شهر دی موجود بوده و فرهنگ شهرنشینی چگونه است؟ در این رابطه هم بحث های داریم. با رادیو آزادی باشید. شهر عبارت از مکان وسیع است که دارای نفوس بیشتر بوده و در آن فعالیت مردم کارهای غیر زراعتی است و در شهرها تبادل فرهنگ های گوناگون صورت می گیرد. اولین شهر در جهان 5500 سال قبل از میلاد در بین النهرین به وجود آمده است. در شهرهای اولیه جمعیت کمی جا داده می شدند. چنانچه شهرهای قدیم دیوار داشتند که به خاطر دفاع نظامی چهار اطراف آن را احاطه می کردند. سر محقق اسدالله پرفیض عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان می گوید انسان ها از بد و پیدایش به خاطر بهتر زیستن تلاش کردند تا از شیوه زندگی قدیمی مثل جنگل نشینی، مغاره نشینی، خیمه نشینی و زراعتی و دهکده نشینی برآمده و زیست بهتری برای خود تدارک ببینند که به همین منظور شهرها تأسیس گردید. آقای پروفیز در مورد شهرهای قدیم جهان و افغانستان توضیح داده میگوید
اگر به تاریخ جهان نظر اندازیم، اولین شهرها در حدود 5500 سال پیش از امروز در بین النهرین در دره‌های حاصلخیز و سبز کنار دجله و فرات به وجود آمدند و پس از آن شهرهای در مصر قدیم، چین، هندوستان و آریانای قدیم شکل گرفتند. شهرهای قدیم افغانستان، کابل، بلخ، هرات و غیره. نکته قابل تذکر این که شهرهای قدیم به وسعت فراخی شهرهای امروزی نبودند. مثلا در بازار قدیم هرات و کابل کوچه ها میان بازار بسیار باریک و تنگ بود، تا اندازه ای که گفته می شود یک دکاندار از یک سوی بازار به دکاندار دیگر اگر چیز تعارف می کرد به دست خود پیش می نمود و دکاندار مقابل آن را با دست می گرفت. همین گونه بود بازار چهارچپه کابل که در نزدیک رود کابل اعمار شده بود. در دوره غزنویان شهرهای پر رونق وجود داشت، مثلا بازار گوهرفروشان در غزنه شهر قشنگ و زیبایی بود که گویا عروس شهرها خوانده می شد. همچنان بازار عاشقان و بازار سیدی در بلخ از شکو و رونق خاص برخوردار بود. گذشته از اینها شهرهای مثل جوزجان و سیستان در خراسان آن وقت هم وجود داشتند.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
به گفته برخی جامعه شناسان، مسائلی که شهر را از دهات تفکیک می سازد عبارت از وسعت، وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی، روابط و مناسبات، چگونگی بهره‌گیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و میزان ترکیب نفوس می باشد. عبدالجبار عابد، عامر انستیتوت فلسفه و جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان در مورد ارزش شهرها و تفاوت‌های آن با دهات می گوید.
که ما میگیم که در شهر وسعت موجود میباشه، خامخواه فعالیت اقتصادی در اینجا بسیار زیاد است. انسان ها میتونن که به امور اقتصادی زیادتر متوجه باشن، به کار فعالیت کنن، اشتغال میتونه زیادتر باشه و مردم راجع میکنن به کارهای خوبتر و بهترتر میتونه دسترسی پیدا کنن، رابط اجتماعی انسان ها تامین میتونه باشه، میتونه از تمام نهادهایی که در داخل یک شهر میباشه استفاده بیشتر شود و خامخواه چون میزان ترکیب جمعیتش بالا است، کارهایی رو مردم کنن که برشون بتونه مفید واقع شود.
به گفته آگاهان، شهرها انواع مختلفی دارد. سر محقق اسدالله پرفیض باز هم از انواع شهرها یاد کرده میگوید:
شهرهای صنعتی، شهرهای توریستی، شهرهای زیارتی مثل شهرهای مکه معظمه، مدینه منوره، شهر کربلا و نجف در عراق، شهر مزار شریف در بلخ و غیره. شهرهای تاریخی مثل قلعه اختیارالدین در هرات و بالاحصار در شهر کاول و هزارسوم در سمنگان از جمله شهرهای مهم و قدیمی افغانستان بوده است.
در افغانستان بعد از سال 2001 میلادی و سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی در این کشور، ساختمان‌سازی بدون در نظر گرفتن معیارهای شهری ادامه یافت. نوید احمد ربانی، یک تن از انجینیران افغان، در مورد اینکه یک شهر استاندارد کدام معیارها را دارا باشد میگوید:
مهمترین معیارهای یک شهر استاندارد محیط زیست سالم و مطلوب بر شهروندان است، دومش دسترسی به فضای سبز است، سومش کارایی در استفاده از منابع است. نسبت استفاده از انرژی تجدیدپذیر به انرژی تجدیدناپذیر باید بسیار بلند باشد. پنجم فاکتور اقتصاد سبز است. ششم حیات بخش باید باشه یک شهر. هفتم در یک شهر عدالت اجتماعی باید تأمین باشه. در کل شهروندان از کیفیت زندگی در شهر رضایت داشته باشه. تقویت توان مناطق مختلف شهری در جهت پاسخگویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی باید باشه.
با گفته زیستشناسان، انکشاف شهرهای افغانستان و خصوص شهر کابل از چند جهت قابل نگرانی است. دکتر جلال الدین ناصری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در این باره اظهار می‌دارد:
متاسفانه بعضی از شهرهای افغانستان یک توسعه سرسام‌آور کرده، یعنی در حقیقت همسایه ما بلند منزل یا خانه‌ای را که ما جور کردیم مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، یا در بعض جایی که شهرک های تجارتی جور شده، خانه را ببینید که یک جای 3 منزل و 4 منزل بلند شده، خانه دیگی که به شکل عنعنوی ساخته شده به او شکل وجود دارد. یعنی یک توسعه منظم و یک توسعه پلان شده باید در زندگی شهری معیار اساسی قرار بگیرد.
محمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، به نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
به همین ترتیب در دهه های اخیر چنانی که دیده می شود، باشندگان روستاها نظر به دلایل مختلفی به شهرها رو آوردند که بنابر همین هجوم سرسام‌آور و تفاوت های سطح زندگی آنان با شهرنشینان، مشکلات زیادی را در شهرها و میان آورده است. آقای ناصری باز هم در مورد بعضی تفاوت‌های زندگی شهری و روستایی اشاره کرد.
تفاوتی که بین زندگی شهری و دیهاتی یا زندگی که در اطراف ما زندگی میکنیم، تفاوت بسیار واضح و روشن است. در حقیقت نکته که بسیار زیاد مهم است، ما باید به این متوجه باشیم که دولت و مسئولین دولتی هم به زندگی شهری و هم به زندگی دیهاتی شرایط را فراهم کنه که ما از حقوق اولیه برخوردار باشیم، ولی در کل زندگی دیهاتی از نظر مسائل اجتماعی یک نوع دست باز می داشته باشه. یعنی در حقیقت ما وقتی که از نظر سپیسی یا از نظر امو فضایی که وجود داره، محلی که وجود داره، مکانی زیاد وجود داره، بعضی از منابع اولیه‌ای که وجود داره ما بر از او دسترسی خوبتر رو می داشته باشیم. دیگه از نظر مسائل تهدیدات محیط زیستی که وجود داره، مثلا آلودگی های خاک، آب، هوا، ما در زندگی دهاتی کمتر به مشکل مواجه میشیم نسبت به زندگی شهری که وجود داره. وقتی در یک قریه مراسم خوشی و یا خدای نخواسته مراسم دیگه به میان میاد، قرارداد اجتماعی وجود داره که همه دست به دست هم میتطابع اونمو خوشی و یا خدای نخواسته غمی که سر یک خانواده میاد او را مشترکاً پیش ببره. از نظر مسائل طبیعی ما در زندگی شهری نسبت به زندگی دیهاتی به محدودیت های بسیار زیاد مواجه است. یعنی ما به خاطر امرار معیشت خود غذایی را که مصرف میکنیم در حقیقت دست دوم ما در شهرها مصرف میکنیم و در زندگی دیهاتی اونم دست اول به مصرف میرسه.
هرچند فرهنگ شهرنشینی در افغانستان رو به گسترش است، اما هیچ برنامه و پلان منظمی از سوی مسئولان دولتی برای گسترش شهرها وجود ندارد. آقای عبدالجبار عابد در این رابطه میگوید که یکی از مسئولیت‌های دولت آموزش فرهنگ شهری است که این شیوه میتواند برای آگاهی مردم خیلی مؤثر تمام شود. و افزود
به این راسته باید دولت تلاش کنه که به طور مشخص سر نفذ شدن قانون شهری و شهروندی کار کنه. وقتی که یک چون قانون نافذ باشه این مشکلات میتونه تا حدود زیادی برطرف کنه. یکی کنترل اجتماعی میتونه که از طریق خود شخص، یعنی خود شخص در خود تغییرات تعامل بیاره، بالاخره این میتونه که به اصطلاح عمو فرنگ شهرنشینی تحقق پیدا کنه. یکی هست که توسط افراد اشخاص است که از مجراهای حقوقی میتونه که فرهنگ نادیده شه. رسانه ها نقش بسیار کلیدی و اساسی رو در راستای تحقق فرهنگ شهروندی داشته باشه. یعنی ما باید زیادتر از وزارت اطلاعات فرهنگ، از اونهای مسئول باید خواهش کنیم که از طریق رسانه ها همین موضوع فرهنگ شهرنشینی یا ترویج فرهنگ شهری و شهرنشینی در اینا باید کار کنن، مصاحبه ها داشته باشن با افراد و اشخاص و مردم راهنما شون.
پس انسان شهری کسی است که در مورد تمام داشته‌های جامعه آگاهی داشته و اخلاق و قانون زندگی اجتماعی را مراعات نموده و در بهسازی و تعالی فرهنگی در محیط اطرافش کوشا باشد. با امید اینکه این فرهنگ در همه شهرهای افغانستان به خصوص کابل نهادینه شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، شما را هم به الله لایزال می سپاریم. سعادتمند باشید.
دلم شکستی آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
خدا خوش شد دل ما تو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا
بوتیش وگرم بینشین ببرم